صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو اینجا اینجا، رادیو گفتگو اینجا اینجا، رادیو گفتگو فقط و فقط صدای اندیشه ها. گفتگو. متشکرم از همراهی تمام شما همینان محترم روی موج گفتگو که رادیو گفتگو رو شنونده اید. اتحادیه پارچه موضوع امروز بازار گفتگو خواهد بود که ازتون دعوت میکنم شنونده باشید.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته. باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی. اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجتبی جعفری هستم، متولد اسفند 1348، تهران، محله امیریه. از سال 1365 حدوداً با شاگردی وارد کار بازار شدم. درجات کار رو توی بازار طی کردم، پله به پله تا کار تجارت و واردات و صادرات. در حال حاضر خدمتگزار اتحادیه پارچه فروشان تهران هستم. حدود 4 سال هستش. مدارج تحصیلیم، لیسانس حقوق دارم، لیسانس مدیریت فرهنگی دارم، فوق لیسانس مدیریت، دکترا یا پی اچ دی تخصصی جامعه شناسی دارم، همینجور دکترای حرفه‌ای مدیریت استراتژیک یا دی بی ای در خدمتتون هستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خوش آمد. دوستان عزیز شنونده، مهمان حضوری امروز من در برنامه بازار گفتگو جناب آقای دکتر مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران، مدرس دانشگاه و دکترای جامعه شناسی و دکترای بیزینس هستند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر خاموش اگر تاریک. بسم الله نور. گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مجری توانمند، دستاندرکاران جلسه، همچنین ملت عزیز ایران و کسبه محترم، خصوصا پارچه فروشای خوب و زحمتکش و صبور تهران بزرگ در خدمتتون هستم.
خیلی خوب شروع کردید، خیلی با انرژی شروع کردید، از اسماء خداوند منان گفتید و اینکه سلام رو با نام خداوند با هم آمیزش دادید و یک چیز قشنگی از آب در اومد. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و ابتدای صحبت میخوام به همین شیوایی و زیبایی از اتحادیه پارچه فروشان و به خصوص چادر که از چه زمانی با چه انگیزه ای اصلا شکل گرفته، اگر میتونید خیلی داستانوار، قصه وار برای ما توضیح بدید چقدر قشنگتر.
استدام میکنم. همونجور که مستعذر هستید، به جرأت میشه گفت تنها دست ساخته بشر که از بدو تولد تا زمان پایان حیات زندگی در این دنیا با انسان همراه هستش، قطعا پارچه هستش.
بله.
خب صنف پارچه فروشان صنفی بسیار قدیمی هستش، از سالهای خیلی دور، شاید از زمان صفویه انجمنهایی وجود داشتن که در این صنف مشغول بودن. خب ما در سالهای گذشته، در سالهای دور، در صنف پارچه حرف بسیار برای گفتن داشتیم. کشور ما کشوری هستش که دارای المان‌های فرهنگی بسیار متنوعی هست و این المان‌ها در پارچه‌های متعدد، پارچه‌های لباسی، چادری و غیر و ذلک نمود پیدا کرده. خب متاسفانه در حدود 100-150 سال گذشته با رشد عجیب غریب کشورهای غربی ما عقب موندیم از این قافله، اما از حدود سال 1340 با ورود کارخانجات جدید تولید پارچه در ایران دوباره وسعت گرفت، رشد کرد. در سالهای پس از انقلاب ما در زمینهای متعددی در زمینه تولید رشد بسیار خوبی داشتیم، در زمینه پارچه های پرده‌ای، پارچه های ملافه‌ای، پارچه های رومبلی. در زمینه پارچه های چادری هم اخص رشد هایی رو کردیم، تولیداتی رو داشتیم، اما متاسفانه با مشکلات بسیار متعددی روبرو هستیم.
بله.
از جمله مشکلات ما میتونیم بحث قاچاق رو بگیم. خب بحث قاچاق متاسفانه بسیار به تولید داخلی داره ضربه میزنه. قاچاق بعضن محصولات بی کیفیت یا با کیفیت پایین. خب از اونجایی که کشورهایی مثل چین، ویتنام، کره جنوبی، پاکستان، حالا پاکستان هم جدیداً به این جمله اضافه شده، با توجه به نیروی کار ارزان و حمایت‌های دولتی که دارن میتونن تولیداتشون رو خیلی با قیمت تمام شده پایین و به راحتی به کشور ما متاسفانه قاچاق کنن.
بله.
خب آمارهای متعددی وجود داره، از آمارهای رسمی و غیر رسمی. ما میزان تولید پارچه چادر مشکیمون توی کشور حدود 16 میلیون متر مربع هستش، اما مصرفمون به مراتب بالاتر از اینها هستش. ما وارداتمون حدود 50 الی 100 میلیون متر مربع هستش. این نشون میده دیتاها و اطلاعات ما خیلی جامع و کامل نیست. حدود 80 هزار متر مربع ما در سال نیاز به واردات پارچه داریم در کشورم، حالا اخص پارچه های چادری. 50 میلیون متر مربع طبق آخرین آماری که من دارم حدوداً پارچه های چادر مشکی به داخل کشور قاچاق میشه. خب این پارچه‌ای که داره قاچاق میشه متاسفانه پارچه‌هایی هست با کیفیت پایین، ولی خب قسمتی از نیاز مملکت رو داره تعمیم میکنه. حالا در قسمت‌های بعدی در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگواری، من منتظر بودم صحبت شما تمام بشود و از شما سوال کنم. خب اتحادیه شما میفرمایید که با قاچاق کالا و پارچه روبرو هستید و پارچه‌هایی که قاچاق میشه بی کیفیت هستن. میخوام بپرسم توی سال‌های اخیر اتحادیه چطور مقابله کرده با این پدیده و اینکه اصلا تغییراتی در صنعتی مثل صنعت پارچه، ورود پارچه مصنوعی، استانداردهای جدیدی که شما می‌فرمایید حالا اگر هم قاچاق هست زیاد کیفیت خوبی نداره، چطور اتحادیه خودش رو تطبیق میده با این چالش‌ها و این مشکلات و یا بعضن چیزهایی که موافق نظر شماست؟
خدمت رو عرض کنم حدود 126 هزار تن ما در سال 1402 و 403 واردات پارچه داشتیم. از این 126 هزار تن مقدارش تحت تعرفه کد 5407 وارد کشور شده. این تعرفه تعرفه‌ای هستش که یه مقدار آفر برای چادرهای مشکی و حالا بحثای حجاب در نظر گرفته. خب متاسفانه این هم خودش ایجاد رانت کرده، از این جهت که یه تعداد خاصی میتونن از این تعرفه استفاده کنن و بعضن پارچه های دیگه ای رو تحت این تعرفه وارد کشور کردن که هیچ ربطی به
تعرفه چادر
قطعا.
بله.
اما خب حالا خیلی هم نخواهیم بدگمانی و بدگویی بکنیم، ما تو قسمت پارچه تو قسمت هایی هم خیلی رشد کردیم. ما تو قسمت پارچه‌های پلی‌استر که میتونه بیس پارچه باشه رشد بسیار زیادی داشتیم. ما حدود 207 هزار تن طبق آخرین آمار صادرات پارچه‌های پلی‌استر داشتیم. البته که میتونیم این پارچه‌ها رو بیایم فناوری کنیم. میشه گفت تو قسمت تکنولوژی ما ضعف داریم.
بله.
توی قسمت واردات دستگاه‌های جدید و مواد اولیه متاسفانه مثل خیلی از قسمت‌های دیگه تولیدی در کشورمون دچار ضعف هستیم. حالا این میطلبه که کارگروه‌هایی تشکیل بشه، این کارگروه‌ها قطعاً از مقامات دولتی باید درش حضور داشته باشن، ولی پیشنهاد میکنم که از صنفی‌ها هم در این کارگروه‌ها استفاده بشه، چرا که این صنفی‌ها هستن که در کف جامعه هستن، مردم هستن و با مردم در ارتباط، پس مشکلات رو خیلی بهتر درک میکنن.
اتحادیه از اصناف هم دعوت
میشن. نه، اتحادیه‌ها نماینده اصناف هستن در حقیقت دیگه. اتحادیه‌ها چکیده اصناف هستن. اتحادیه‌ها میتونن خیلی نقش مؤثری رو در سطح جامعه ایفا کنن، چه در قالب‌های کنترلی، چه در قالب های پیشنهادی. من پیشنهاد میکنم که بیان استفاده کنن از این پتانسیل واقعا بزرگ. خب در سالهای گذشته شاید اتحادیه‌ها بیشتر به صورت سنتی اداره میشدن، طبیعتا در رأس هم افراد سنتی بودن که با تجربه بازار صنفن اونجا حضور داشتن، ولی خب امروز ما شاهد هستیم که اکثر رؤسای اتحادیه‌ها و هیئت مدیره تحصیلات عالیه دارن، اضافه بر اون در بازار هم هر کدوم چند واحد شاگردی پاس کردن و بله. با تب و تاب بازار آشنا هستن،
یعنی تجربه با تحصیلات آمیخته شده.
دقیقاً بله. بله ممنونم،
متشکرم. میخوام اینم بپرسم ازتون، از اتحادیه صحبت کردن، چقدر عضو دارین شما؟ اعضای شما چند نفرن؟
بله. ما حدود 3000 تا عضو جوازدار در حال حاضر در سطح شهر تهران داریم. البته این شهر تهران که عرض میکنم منهای شمیرانات منطقه یک، قسمتی از منطقه دو و منطقه سه هستش و البته
شهر بله.
البته یکی از پیشنهادات من این بوده که حالا صنف پارچه بیاد و تهران بزرگ و شامل بشه، انشالله که بتونیم ما توی حوزه بازرسی هامون، کنترل هامون، مخصوصا پدیده جدیدی به اسم ایونت، یا حالا نمیدونم اصطلاح فارسیش تو ذهنم نیست الان چی میتونه بله. باشه،
چه چیزی رو زیر مجموعه چه چیزی قرار میگیره؟
ایونت ها میام و معرفی میکنن، پرزنت میکنن پارچه ها رو برای گروه های خاصی، و این گروه های خاص میتونن دیزاینر ها باشن، طراح ها باشن، اینا رو دعوت میکنن و اونجا اینا پرزنت میشن. یا
منظورتون فکر میکنم از ایونت مشخصات یک پارچه است، مثلا پارچه مبلی، پارچه چادری، پارچه لباسی، من فکر میکنم این باشه ایونت، یعنی این درسته؟
مجالسی هستش که توی این مجالس گروه های کوچک و حرفه‌ای میان و اونجا، حالا واژه پرزنت هم سختم یه مقدار ترجمه کنم، پرزنت میشن و پارچه ها بهشون عرضه میشه و اینها هستش که میرن در سطح کلان کارو گسترش میدن.
بله. یک سوالی که برای من اینجا پیش میاد، 40% قیمت پارچه هایی که البته وارد میشن طبق گزارش هایی که ما تو سال 1404 داشتیم و بزرگترین چالش همه فروشندگان ماست، حالا چادر بگیرید، پارچه بگیرید و اتحادیه در مورد تمام پارچه ها میگم ها، چه اقدامی کرده، چه کاری انجام داده که این تورمه با حالا فروش، خرید، واردات و صادرات هماهنگی و همخونی داشته باشه؟
40% رو من متوجه نشدم، منظورتون تورم بود؟
نه خیر، 40% قیمت پارچه های وارداتی، البته طبق گزارش بله. و خبرها بله. چالش مالی فروشندگانه. من میخوام بگم این 40% مثل این میمونه که شما یک جنسی رو وارد میکنید با 1% سود قرار هست بفروشید، ولی 40% بهش حالا یا مالیات خورده یا تعرفه خورده. نمیدونم سوال رو درست بیان کردم یا نه.
بله من متوجه فرمایش حضرت عالی شدم. ببینید در قیمت تمام شده یک محصول آیتم های مختلفی یا مؤلفه های مختلفی میتونن نقش داشته باشن. مثال عرض میکنم، ما در یزد پارچه بافی داریم، پارچه های مبلی داریم میبافیم و پارچه های پرده ای. تعداد زیادی از تولید کنندگان، من حالا اسم نمیبرم که تبلیغشون نشه
بله.
توی تهران حضور داره و خرده فروشی هم میکنن. یکی از مسائلی که خیلی داره تأثیر روی قیمت تمام شده میذاره حمل و نقل هستش. قیمت حمل و نقل در ایران بسیار بالا هستش. یک کامیون الان وقتی میخواد بارگیری کنه از بیاد کمتر از 5-6 میلیون تومان این هزینه برمی‌داره.
یعنی این هزینه میره رو قیمت پارچه.
قطعاً همین جور هست.
بله.
حالا بحث‌های دیگه هم هستش، از جمله بحث واسطه ها. خب واسطه و واسطه گری چرا شکل میگیره؟
یعنی در بازار پارچه هم دلال
در
واسطه.
در تمام بازارها قطعاً دلال ها وجود دارن.
بله.
یکی از دلایلی که این واسطه گری و واسطه ها شکل میگیرن در بازارهای متعدد از جمله بازار پارچه، بحث گردش مالی هستش. من شخصا در طول این حدود 4 سالی که خب خدمتگزار اتحادیه پارچه فروش ها بودم، جلسات بسیار متعددی رو با انواع و اقسام بانک ها، دولتی، خصوصی، غیر زالک برگزار کردم. تا این لحظه که خدمت شما هستم هنوز متاسفانه موفق نشدم یک نتیجه خوبی بگیرم به دلایل بسیار متعدد.
از چه چیزی نتیجه
ما بگیرید؟ نیاز داریم خب با توجه به یک رکود شدیدی که تو بازار حاکم هستش و البته این رکود تورم هم شامل حال شده، بسیار شگیر رکود تورمی، اصولا بازار و عرضه و تقاضا هستش که شکل میده. خب وقتی عرضه بالا رفت تقاضا کم بود، قیمت باید بیاد پایین، عکسش هم صادقه. ولی الان ما تو بازار همچین چیزی رو نمی‌بینیم. علارغم اینکه عرضه بسیار زیاد هستش و تقاضا کمه، ولی باز هم به خاطر تورم قیمت‌ها همچنان داره میره بالا. ما در عرصه‌های مسکن، ابزار، غیر زالک هم شامل این مسئله،
یعنی با وجود اینکه تقاضایی نیست،
بله،
همچنان قیمت سمت صعودی است.
دقیقاً.
بله.
خب این باز عرض می‌کنم آیتم‌های مختلفی میتونه اینو موجب بشه. یکیش بحث شایعات هستش. خب مستظر در چند ماه اخیر بحث گردش مالی به سمت بازار دلار و سکه و این چیزا سوق پیدا کرده.
بله.
حالا اینکه چه گروه‌هایش نقش دارن، آیا دولتی‌ها چه نقشی دارن، بانک مرکزی داره چه کاری می‌کنه، اینو اجازه بدیم که متخصصان امور بیان در موردش بحث کنن. اما اون چیزی که به من مربوط میشه به عنوان نماینده اتحادیه پارچه فروش، حدود 200,000 نفر ما در تهران فقط به صورت مستقیم تو این عرصه فعالیت میکنن و نون شب خانواده‌هاشون رو در میارن. پس طبیعتاً هر پیامدی میتونه رو زندگی اینا تأثیر مستقیم بذاره.
بله.
جمعیت بسیار بزرگی هستش و البته جمعیت کارآفرین. میدونید صنف منسوجات تو تمام دنیا از جمله اصنافی هستش که میتونه بسیار کارآفرین باشه و بسیار کارگر، کارمند، مدیر فروش رو به خودش جذب کنه. ما تقریبا میتونم به جرئت بگم رسته و شغل دیگه ای نداریم که اینقدر جمعیت رو بتونه تغذیه کنه و سر کار قرار بده.
بله.
خب میطلبه که سازمان‌های دولتی تو این زمینه نه اینکه ورودهای جزیره‌ای داشته باشن، ورود کلی داشته باشن با نظر اصناف. حتی میتونم از سازمان‌هایی مثل تزیرات حکومتی نام ببرم، از سازمان‌های بازرسی دولتی میتونم نام ببرم. اینها هم میتونن از وجود اصناف بهینه استفاده کنن و ایشالا مشکلات رو به حداقل برسونن.
من میخوام این سوال رو هم پاسخ بدید که دولت تمرکز اصلا داره روی بومیسازی نساجی، هدف افزایش تولید داخلی؟ بیشتر منظور نظر شما، حالا چون پارچه رو مثال زدید این رو عرض میکنم که سیاست های 1404 قرار هست طبق همون سیاست ها 1405 رو هم ما پشت سر بگذاریم و حمایتی از تولید کننده آیا داره از اتحادیه شما و اونهایی که توی صنعت نساجی هستند؟ خیلی سریع بفرمایید.
آره خیلی سریع، خیلی سخته این سوال رو جواب دادن به صراحت.
من میخوام ببینم واقعیه.
من فکر میکنم دولت محترم یه مقدار بازار رو به حال خودش رها کنه. من فکر میکنم بازار جریان خودش رو پیدا میکنه. تجربه داره نشون میده که هر جا که دولت ورود کرده، اگرچه در کوتاه مدت تونسته یه سری مسائل رو با تزریق پول، با تزریق کالاهای غیر و زالک حل بکنه، اما دراز مدت تأثیر مخربی داشته. بازار یک جریانه، پول یک جریانه، اینا جریانهایی هستن که خودشون مسیر خودشون رو به درستی پیدا میکنن اگر بسترش ساخته شده باشه. وظیفه دولت متولیگری نیست، وظیفه دولت ساخت بسترها هستش. متاسفانه این مسیر به درستی ایجاد نشده. یه مثال خدمتتون بزنم. خدا رحمت کنه آقای دکتر رئیسی رو، زمانی که ایشون ریاست جمهور بودن با آقای دکتر اسماعیلی که وزیر ارشاد زمان بودن، خب ما جلساتی رو داشتیم، بحث کالاهای فرهنگی رو اونجا مطرح کردیم و بحث چادر و پارچه‌های مشکی رو در این قالب مطرح کردیم. حالا انواع چادر رو عرض می‌کنم. یکی از خواسته هامون این بود که بیان و معافیت های مالیاتی رو این قسمت در نظر بگیرن، برای اینکه این پارچه با قیمت ارزان تری به دست مصرف کننده برسه. حالا یه سری تسهیلاتی هم اونجا، جلسات متعددی هم برگزار شد. خب متاسفانه با شهادت آقای دکتر رئیسی این مسائل ابتر موند و دیگه ما نتونستیم با گروه جدید بخوایم ارتباط بگیریم.
یعنی کسی اون موارد رو پیگیری نکرد؟
نه متاسفانه. یکی از مشکلاتی که ما در دولت‌های متعدد داریم همین هستش. دولت‌ها با رفتنشون برنامه‌هاشون هم با خودشون میره. شاید یکی از از منظر جامعه شناسی
خب اگر برنامه‌های بد بره اشکالی نداره، برنامه‌های خوب بماند.
البته البته من عرض کردم از منظر جامعه شناسی بخوام خدمتتون عرض کنم، ما یکی از دلایلی که به چشم اندازامون اونجور که باید و شاید دسترسی پیدا نکردیم و نرسیدیم همین بود که دولت‌ها اومدن و راه دولت قبل رو ادامه ندادن. البته که باید نقاط منفی اصلاح بشه.
بله.
نقاط مثبت بایستی تقویت بشه، ولی اینکه هر گروهی بیاد با یه روی کردی، با یک نظری، آدم ها اتوبوسی برن اتوبوسی بیان، این باعث میشه که مشکلات عدیده ایجاد میشه. خب امروز ما تو بازار شاهدش هستیم.
البته در قشر شما و صنف شما تنها نیست، ما در سازمان خودمون هم داریم مدیرانی بودن که واقعا قسمت و اونهایی که کار میکردن اذیت میشدن، با رفتن این مدیر مدیری دیگری آمده و واقعا پوشش داده و حمایت کرده. درست عکسش رو هم من خدمت شما بگم. حالا شما شهید دکتر رئیسی رو فرمودید، اگر که اجابت میشد و پیگیری میشد شاید الان گلایه شما به این سمت نبود. این مثبتش بود. من از دید حالا دیگر هم گفتم که همه جورش ممکن هست و میشود. بفرمایید برای ما که تقاضای افزایش چادر مشکی به دلایل فرهنگی و گرانی در بازار ما باعث شده که کیفیت مناسبی رو ما در چادرهای مشکی نبینیم. اتحادیه کاری کرده در این زمینه که حالا نمیدونم پارچه داخلی برای چادر مشکی بهتره یا پارچه هایی که وارد میشه، شما چه کردید در این زمینه؟
خب من میخوام یه مقدار با اجازه شما کلانتر به قضیه نگاه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث چادر یک بحث نوستالژیک فرهنگی هستش. ما هممون خاطرمون هست مادرانمونو که خدا رحمت کنه رفتگانشون.
خدا
من مادر خدا بیامرزه خودم یادمه که همیشه با چادر بود و چادرهای بسیار متنوعی هم داشت.
بله.
چادر نمازش چادر گلگلی بود که بله. جدا بود، چادر تو خونش جدا بود، چادر بله. بیرونش جدا بود. خب حالا به هر جهت مسیر به سمتی رفته که شاید یه مقداری استفاده از چادر به دلایلی کمرنگ تر شده.
بله.
اما همچنان ما شاهد هستیم که این بحث چادر تو فرهنگ ما وجود داره. الان شما کمتر عروسی رو میبینید که وقتی مثلا خانواده داماد میخواد بسه اولین بار دومین بار بره دیدنش یه پارچه چادری عروس واسش نبره. یا فرض کنید تو مراسم زیبای اخخونون که اخص مختص ما ایرانی ها هستش
بله.
مثلا یه چادر زیبایی که حالا اصطلاحاً امروز بهش تیریدی و غیر ازالک میگن رو سر عروس نندازن
بله.
خب این از زیبایی های فرهنگ ما هستش. در بحث چادر ما چادرهای بسیار متنوعی داریم با قیمتهای متنوع. ما چادرهایی داریم، چادرهای مشکی رو عرض میکنم خدمتتون، خاویاری، اسود، جورجت، مهاراجه. خب مثلا خاویاری پارچه‌ای هستش که تولید ژاپنه. خیلی جالبه بدونید که چه کشورهایی دارن واسه ما چادر تولید میکنن.
بله بله، البته استودیوی بازار گفته اینو میخواد بگه به دوستان عزیز شنونده که بله. چادر از نظر فرهنگی حالا ما به این مقوله میپردازیم، حالا پارچه‌های دیگه اصلا جزء صنعت نساجی حساب میشن. من میخوام چون به مقوله چادر داریم میپردازیم، شما انواع چادر رو دارید میفرمایید، میخوام اینو بگم که کیفیت ها رو برای ما مورد بحث قرار بدید. کیفیت باید به چه گونه باشه که یک چادر مطلوب رو من بتونم استفاده کنم و ازش نفع ببرم، دوندون نشه، پارچه نخلمان نشه، بور نشه، تجربه‌ای که خودم داشتم.
بله البته.
خواهش میکنم.
خب عرض کردم چادر مصارف مختلفی داره. اگر ما چادر مشکی رو بیایم اخص در بحث مراسم رسمی بخوایم در نظر بگیریم، بسته به سلیقه اون فرد استفاده کننده، سن و سالش و شاید جایگاه اجتماعیش میتونه پارچه‌های متعددی رو استفاده کنه.
بله.
ما وقتی مثلا حریر اسود رو داریم اسمشو میبریم، خب طبیعتاً یه پارچه‌ای هستش که بسیار سبکه، یه مقدار براقه. خب شاید واسه یه خانم مثلا 80 ساله این پارچه مناسب نباشه.
100 درصد.
ولی یه خانم جوان شاید لذت میبره از استفاده کردن ازش.
و خیلی ولی... سبک و بسیار راحته
بله.
عملش، استفادهش
قطعا. ولی وقتی میام پارچه‌ای مثل خاویاری رو استفاده میکنیم، مثل مثلا انواع پارچه تایتانی
بله. بله
اینا یه مقداری خب سنگین‌تر میشه، حملش هم استفادهش هم سخت‌تره، یعنی یه تجربه ای رو میطلبه.
بله.
اینجور نیستش که ابتدا به ساکن کسی بتونه با این چادر. خب کسی که به این چادرها، البته قیمت‌های بسیار بالاتری داره، قیمت
بله.
گرون‌تری داره، اکثرا تولید کشور ژاپن هستش و کشور کره جنوبی. متاسفانه ما تکنولوژی مثلا چادرهای کنکن و ما تکنولوژی تولیدش رو نداریم.
بله.
و حالا به دلایل متعدد،
یعنی کلا وارداتیه،
تقریبا کلا وارداتیه،
یعنی 100 درصدش وارداتیه.
حالا اجازه بدید من آمار ندم.
بله.
چون آمار دقیقی وجود نداره واقعا.
بله.
ما توی بحث نساجی، خب من همین امروز صبح قبل از اینکه خدمت شما برسم داشتم مرور می‌کردم ویکی‌پدیا رو و خب خیلی آمارها متناقض، پارادوکس شدید. آماری که مثلا صنعت و معدن ارائه داده با آماری که خود گمرکات داره ارائه میده، در حالی که اینا سازمان‌های دولتی هم باید آمارهاشون همپوشانی داشته باشه.
بله.
ولی اختلاف خیلی شدیدی وجود داره متاسفانه. ولی خب حالا از این بحث خارج شیم، همون بحث زیبایی قبلی رو بریم جلو. مثلا پارچه‌هایی داریم که پارچه‌های فرض کنید ما بهش میگیم دانشجویی، چادرهای دانشجویی. طبیعتاً اینا پارچه‌های سبکی هستش، مدلش مدلی هستش که خیلی راحت میتونه اون طرف باهاش همکاری کنه.
خب کیفیتی که من پرسیدم کیفیت مثلا حریر اسود رو داره؟
خب قطعاً نه.
بله.
ببینید ما توی بحث مقنعه که خیلی مورد استفاده هستش،
بله،
خصوصا توی مدارس، من بسیار روی این مسئله تمرکز دارم، فوکوس دارم و خواهش میکنم واقعا از آموزش و پرورش. من اطلاع دارم که اتحادیه صنف خیاط های ما پارسال اومده، اسمش رو اسمشو ببرم، حاج آقای صدقی عزیز، بله، یکی از ورزشکارهای خوب ما هم هست، ایشون اومده خب پیشنهاد داده آقا ما بیایم پارچه‌های مدارس رو بدوزیم از پارچه‌های بسیار خوب. این پارچه خوب اینجا تعریفش فرق میکنه. اینجا پارچه ای هستش که مواد اولیه طبیعیش خیلی بالاست، مواد پت شیمیاییش خیلی پایینه. در نتیجه در طولانی مدت که بدن این بچه یا این خانوم یا این دختر خانوم میخواد با این پارچه در ارتباط باشه، ایجاد آلرژی واسش نکنه، معذرت میخوام عرق نکنه، ناراحتش نکنه، خب اینا خیلی مهم هست.
بله 100%.
حالا الزاماً شما نمیتونی بری واسه یه مانتوی مدارس مثلا یه پارچه بسیار گرون قیمتی بخری، فکر کنی خیلی میتونه کمکش کنه.
منظورشون این بوده سری دوزی کنن برای کل مدارس استان تهران.
بیشتر کیفیت مهمه. خب متاسفانه اون هم خودش رانت‌هایی وجود داره. ما هر جا میریم مثلا، بله، یه مافیایی شکل گرفته و دسترسی بهش خیلی سخت شده. حالا خیلی نمیخوام به این قسمت فکر، بله، کنم، اما در قسمت پارچه ما بسته به این که پارچه گروه هدفمون چه کسایی هستن، چگونه استفاده میکنن، کجا استفاده میکنن و چه زمانی استفاده میکنن، این پارچه ها میتونه بسیار متنوع باشه.
درسته. اگر بخوایم حالا یک انتقاد خیلی چالشی و یک پیشنهاد بسیار جسورانه شما داشته باشید به وزارت صمت، من از اکثر کارشناسانی که در بازار گفتگو، استودیوی بازار گفتگو حاضر میشن اینو میپرسم که یک انتقاد چالشی جسورانه که شما به وزارت صمت میتونید داشته باشه چیه؟
خب من اعتقاد دارم که انتقاد همیشه نمیتونه گلایه باشه.
بله.
گاهی هم میتونه تقدیر و تشکر همراه با پیشنهاد باشه.
100%.
وزارت صمت در طول این 4 سالی که من، چه زمانی که جناب آقای گرجی بود، ظاهرا الان یه خانم بسیار محترمی اومدن جایگزین ایشون شدن.
دو دقیقه فرصت.
بله چشم. من خواهش میکنم ازشون که به نمایندگان اصناف اطمینان کنن. متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ دولتی ها از بالا به پایین نگاه کردنه.
بله.
بایستی این از بالا به پایین دگرگون بشه. بایستی به اصناف اعتبار داده بشه. بایستی از اصناف کمک گرفته بشه. بپذیریم که اصناف خود مردمن.
بله.
و مردم خود اصنافن. سعی نکنیم اینا رو جدا کنیم. در این حال خواهش میکنم از صدا و سیما، مخصوصا سیما، یه مقداری روی کردشو به اصناف تغییر بده. اصناف خود مردمن، اصناف بسیار جانفشانی کردن، خصوصا در این جنگ 12 روزه شما دیدید تمام اصناف باز بودن، نقطه نقطه بازارهای ما باز بودن، با اینکه اونها هم انسانن، امکان داره بترسن، امکان داره نگران اموالشون باشن، ولی تو این جانفشانی حضور داشتن. دست همشون رو میبوسم، از شما بسیار تشکر میکنم به خاطر برنامه وزینتون. آرزو دارم موفق و پیروز باشی و راهتون رو ادامه بدی.
سپاسگزارم. همچنین شما انشاءالله. دوستان عزیز شنونده که صدای شما رو میشنون حتما مراجعه بکنن، اگر به خصوص در زمینه چادر و پارچه هایی که میبینن کیفیت مناسبی نداره، به جناب آقای دکتر مجتبی جعفری رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران حتما مراجعه بکنن، مطمئن باشند یا اصلاحیه میخوره یا کمک میکنن. من خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. بهتون خدافظی.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، بازار گفتگوی امروز هم به پایان رسید. نتیجه تلاش همکاران من زینب محمودی به عنوان تهیه کننده، اله سادات مصطفی، هماهنگی خانم مهندس سمانه محمودیان، صدا بردار ما و من شهناز محبی. خداحافظ.
ایران تهران. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.